بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. یه جلد بهار آقای احسانی بگید این بغل این بوده، بهار الانوار جلد 72 هم بیاره. بحثمون درباره تقریرات یا افعالی بود که ائمه در بحث تقیه داشتند. بحث رو از حیث زمانیش داشتیم بررسی میکردیم. تقیه در دوره پیامبر و امیرالمؤمنین رو دیدیم، یه روایتی هم بود که به طور مفصل از روضه کافی خوندیم. امروز بحثمون درباره اون مواردی است که میتوان گفت در زندگی حضرت مجتبی، امام حسین، امام سجاد و امام باقر و اگه برسیم انشاءالله در دوره زندگی امام صادق اون رو بررسی میکنیم. عرض کردم که این مطلب رو از روی کتابی که عبارت از نقش تقیه در استنباط میگم، تتبع خودم نیست، تتبع نویسنده محترم این کتابه. ممکنه اگه تتبعات مفصل تری باشه موارد دیگری رو هم بتوان بر این مسئله اضافه کرد. یکی از بحث های اینه که در دوره امام حسن از همون بعد از پیمان صلح که سال 40 باشه، در همون ربیع الاول 41 یک بخشنامه‌ای توسط معاویه به همه فرماندارها صادر میشه و از اون دوره لعن امیرالمؤمنین شروع میشه. یعنی اینکه بر منابر باید لعن کنند از همون موقع شروع میشه. تو بعضی دارن که بر خاندان امیرالمؤمنین هم هست که این لعن رو گفته بشه. اسامی شیعیان هم از دواوین پرداخت عطا و رضا که دواوینی بود که جلسه گذشته گفتیم از دوره عمر شکل گرفت حذف میشه. این بسیار فشار سنگینی است، به گونه‌ای که میشه گفت از این دوره تا تقریبا سال مثلا اواخر دوره بنی امیه یکی از سخت‌ترین دوره‌های بر اهل بیته. یعنی اگر کسی بخواد تقسیم بندی بکنه از نظر فضا و شرایط سخت‌ترین دوره بر اهل بیت همین دوره است که بعد مثلا گفتن از 41 تا 95 مثلا حدود 54-5 سال. البته دوره عبدالملک هم که دوره 105 تا 125 اون دوره هم سخته، ولی باز نه به این نحوه. سختگیری ها رو شخص امام صادق هست و امام باقر، ولی این گونه سختگیری که بر دوره حسنین و بعد امام سجاد شکل میگیره که عاشورا توشه، قیام های مختلف زیدیه است و آزار و اذیت ها و به خصوص با این لعن شدیدی که تا دوره عمر ابن عبدالعزیز یعنی سال 99 ادامه داره. در تمام منابر یکی از بحثای این بوده، اول که شروع میکردن بعد خطبه رو میخوندن، اسم خلیفه رو میوردن، پشت بندش لعن به امیرالمومنین هم میکردن. یعنی یه بالاخره لعنه به حضرت یکی از امور دارج و رایجی میشه که تو السنه 50 سالی دوره طولانی است که در تمام خطبه ها در سرزمین اسلامی در همه جای مرتب گفته میشه. البته خب نشونگر اهمیت موضوع هم بوده که به هر حال مهمترین مخالف رو هم همین جریان میدیدند. این به گونه سخت گیرانه است که مثلا در دوره های زندگی امام سجاد گفته شده حضرت 2-3 نفر بیشتر شیعه نداره، یعنی کار اینقدر به زیق و به مزایقه رسیده. در بعضی موارد میگم مثلا از وسائل صاحب وسائل نقل که میگه مثلا 3 یا 5 نفر اصلا کسانی بودن که شیعیان حضرت بودن. دوره دوباره همین مقطع بعد یزید عبدالله بن زبیر اومده، او هم بسیار سختگیری کرده. بعد از شهادت سید الشهدا از 64 تا 73 دوره خلافت عبدالله بن زبیره، دوباره در این مقطع هم سختگیری ها بسیار بالاست و برای بحثش هم بحث جنگ جمل و شیعه اون پدرکشتگی که با امیر المومنین داشته، فشار تو این دوره بعد در مجموع بالاست. عبدالملک مروان که گفتم 105 نه از 65 تا 86 که دوره حجاج ابن یوسف ثقفی است، دوره دوباره بسیار سختگیرانه است که اصلا دیگه بیرو درواسی هر کسی که علوی بوده تا کمیل و قنبر و همه را میکشن تو همین مقطع دوره عبدالملک مروان. او هم به اسم این که میخوام آرامش برقرار بکنم، چون یک شورش عمیقی بوده بعد از یزید، دائم در حال بکش بکش بودن، او میاد با یک اختناق بسیار شدیدی کل جوامع رو میگیره که خب یکیش همون خلیفه، یکی از عمراشون حجاجه که خب قصه هاشو همه رو شدید. اون داستان‌هایی هم که از امیرالمومنین خوندیم، روایات متعددهی که گفته بود یه دورهی میرسه براتون و میگن و به من میگن صبر کنید اشکال نداره براحت به جورید، بعضی گفته بودن انجام بدید بعضی گفته بودن انجام ندید، تماما ناظر به همین مقطع زمانی است. از بارزترین مصادیق تقیه امام حسن اصل صلح، یعنی به هر حال در صلح حضرت پذیرفتند که امامت جامعه با معاویه باشه. گفتم اگر بالاترین تقیه، تقیه 25 ساله امیرالمومنین، اینم یکی موارد دیگه بزرگتر از این نداریم که به خاطر مصلحت جامعه اسلامی اصل صلح در اون عام الجماعه که سال 40 باشه پذیرفتند. خب دیگه همین جهت دیگه خب میتونست به جنگ به شهادت برسه مثل سید الشهدا. در هر صورت از نظر عملی تن به یک کاری داده که این حرام بوده تن دادن بهش دیگه، یعنی مسئله اینه میتونست به سید الشهدا به جنگ تموم بشه، تموم هم تازه نمیشد، یعنی قضیه مثل حتی دوره سید الشهدا نبود، جنگ کش پیدا میکرده، معلوم هم نبوده که چه اتفاقی میفته، ولو اینکه حالا حضرت اومدن و با چاقو زدن و لشکر میخریدن. تقیه یعنی چی؟ تقیه ما الزاماً معناش گفتیم تو دلش خوابیده که یه حکم خدا رو به خاطر یک مصلحتی یا یک مفسده شما ترکش کنید. تقیه رو 6 قسم کردیم یادتون باشه، گفتیم همین تقسیم بندی رو فعلا بهش پابندیم، جایی درست ندیدیم ولی به این تقسیم بندی ششگانه پابندیم. این یکیش اینه که به خاطر یه حکم مسلمی، یعنی دیگه بالاتر از زمانودیه بشه، یعنی کمانودیه به ولایه، این بالاتر از این که وجود نداره، از این کتا اومده حضرت دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر مصلحت دیگه. حالا این میتونه مصلحت حفظ وحدت جامعه اسلامی باشه، میتونه خوف بر دماء مسلمین باشه، میتونه این باشه که الان امکانش وجود نداره، و حالا امکان ندارم پایین اومدن از یه حکمه دیگه، تحت تعریف کلان تقیه میخواد. از همین باب دوره عدم قیام امام حسین در مقابل معاویه، یعنی امام حسین تا معاویه هست علی رغم اینکه معاویه پیمان صلح‌نامه رو خراب میکنه، یعنی به صلح‌نامه عمل نمیکنه. معاویه اصلا اون ابتدا صلح‌نامه رو عمل نمیکنه. دو تا سفر داره تو زندگی سید الشهدا که مطرح دارن، دو تا سفر داره در دوره 10 ساله‌ای که سید الشهدا در دوره معاویه حیات داشتن. معاویه دوبار اومده مدینه، حج اومده بعد اومده مدینه، هر دوبار هم مسجد اومده نشسته با شرفا قریش و بزرگان قریش نشستن صحبت کردن. دیالوگ ها و گفتگوهایی که در این مجلس بین همه رد و بدل شده ضبطه. یکیش قبل از نصب یزیده، دومی بعد نصب یزیده. ادله اصلی هم که او بر نصب یزید داره اینه که میگه اگه این نشه دعواتون میشه، دوباره جنگ میشه. یعنی استدلال اینه که اگر این نشه و الان تن ندید به این، هیچ کدوم زیر بار هم نمیرید، دوباره میخواید برگردید به اون دوره جنگ و بکش بکش و خون ریزی. با این استدلال همه رو مجاب میکنه به این که به نوعی آرامش پیدا کنن، هم به یزید بگن زورم پشتش بوده. این قواعد سلطانیزم که بعدها در نظام فلسفه سیاسی جهان مطرح شده، یا به تعبیر دیگه همین بحث مونارشی یعنی بحث سلطنت، این یه بحث پشتوانه عقلایی داره. پشتوانه عقلاییش هم همینه، میگن تغییر به جنگ و ستیز و عدم ثبات میانجامه. این نظام آرامش رو بر جامعه داره. یعنی شما وقتی یک چارچوبه برقرار همه سر کارن، اگه قرار بشه بالکل همه عوض بدل شن، اینا میافتن به جنگ و بکش و خونریزی و همه با هم و این بکش و اون بکش، بهتر اینه که اقل و تغییرن باشه. اقل و تغییرن چیه؟ اینه که فرزند همون شاه قبلی بیاد بشینه جاش، که همه همین چارچوب باقی بمونه، چون دیگه اقل و تغییرمه دیگه. این ثبات ایجاد میکنه. این استدلالیه که با همه بیعقلیش معاویه اونجا تو مجلس مدینه، تو مسجد مدینه داره و همونجا به امام حسین مواردی داره که اصلا این صلاحیت نداره. جالب هم از معاویه اصراری هم اونجا بر این که شما بیایید حتما امضا بکنید و بیعت بکنید نداره، میگه حالا بعدم وقت هست دوباره بعدم راجع به صحبت میکنید. تقسیمات مالیش هم کرده اومده اونجا، چون یکی از رسم بوده که وقتی میومدن خلیفه به همه باید مثلا پولی تقسیمی میداده میرفته، تقسیماتش هم کرده به همه طوائف قریش پول داده و رفته دوباره طرف لمشق.
جایی مورد زمانی ها مثلا مشتبه محسین پیشفردش اینه که تشکیل حکومت واجب باشه، یه خواست مردم باشه.
حالا تشکیل حکومت هم واجب نباشه، تن دادن به زعامت معاویه حرامه، چون اون که قواعده چیزو نداشته که قواعد یه حکومت عادل رو چه. حالا اینکه ما از دید ما اینکه تشکیل حکومت بعد از معصوم چی باشه که یه بحثه، اما خود ائمه باید حکومت رو میگرفتن، یعنی خلافت بلافصل نه امامت. از ارکان عقیده شیعه اینه که باید خلیفه باشن اینا، یعنی حاکم دنیوی و مادی و معنوی و الهی مردم باشن. حالا اون بحث اینه، این بالاخره بحثش تو اینه، ولی لولا اون که قطعا مبارزه با کسی مثل معاویه که با زور اومده سر کار که حاکم جوره که واجب بوده، ولی بالاخره اینه که مصادیق تقیه است. ولی اون که به قول آقا اعلان هم میکرده من قبول ندارم آن، ولی عملا سیستم رو به هم نریخته. حالا یکی از میگن مثلا یکی از نوایش اینه که سید الشهدا به خاطر این کار کرده که احترام مثلا امضای امام حسن، ولی احترام امضا رو خود معاویه که قبل همه به هم زده بوده. یعنی از 8-9 بندی که حالا دفعه ببینید چم خیلی معاهده صلح، معاهده جالبیه، یعنی معاهده خیلی معاهده بعضی بندها شکش هم که نباید لعن کنن، نباید سب بکنن، همون هنوز جوهرش خوش نشده لعن سید امیرالمومنین شروع شده، یعنی یکی از بندهای این مسئله هست.
به
نفع بعد مواردی داره، حتی مثلا میگه که بحث مالیات منطقه عراق و ایناست ندادن تا آخرن پرداخت نکرده، باید با چی باشه هم عمل نشد. یکی دیگه هم موارد بلاخره حالا این که موضوع صرف موضوعی میشه، حالا موضوعیش که مسئله رو یه موضوعی رو عمل نمی کنن، انجام نمی دن، چون سطر رو گفت اینجا امه از عمل نکردن، یادتون باشه به سطر رو می گفتیم این عمل نکردن، یه مسئله ای رو عمل نمی کنن، حالا اون موضوع در زندگی شخصی امه است و البته بحث حکمی هم می تونه باشه دیگه، حالا حکمیه که این حکم عمل نشد. در این دوره یکی از بحث‌های دیگه اینه که حضرت خلیفه‌ای که از طرف خلیفه امیری که میفرستن برای مدینه مروان ابن حکمه و مروان حکم وقتی میاد هم امام حسن هم امام حسن پشتش نماز رو خوندن، یعنی میرفتن پشت سر او نماز خوندن و این از مصادیق تقیه است در دوره حیات این دو بزرگ. یکی دیگه از بحثایی که تو این مقطع زمانی هست که اینم الان پرانتزی رو باز کنم، کلن احادیث فقهی از حسنین خیلی کمه، گفته شده مثلا 140 خورده ای حدیث فقهی از امام حسن وارد شده، 100 و حدود مثلا 65 تا از سید الشهدا. کلن احادیثی که متضمن یه بحث فقهی باشه کمه، بسیاری از اینام تو منابع شیعه نیست، تو منابع اهل سنته، که خب اینم نشونگر اینه که اصلا فشار حکومت به گونه‌ای بوده که حوزه درس و بحث مستقلی که بخواد به این معنا که بعداً در دوره امام صادق شکل میگیره که حالا بهش میرسیم در عینه امکانش وجود نداشت.
از اون زمان شروع میشه،
چی؟
از زمان امام باقر صادق شروع میشه، فرقهای
فرقای فقهی هست ولی احادیثش مثلا در مورد امام در مورد امیرالمومنین زیاده، یه در مورد امیرالمومنین با اینکه قبل از اوه ولی احکام فقهی رو حضرت زیاد بیان کرده، چه به عنوان قضاوت ها چه به عنوان احکام، ولی از حسنین این مورد ورود نداره. در رابطه با امام سجاد که هست دو تا دستورالعمل دارن که البته اینها رو ما به عنوان سیره نمیتونیم بگیریم، به عنوان مکتوبه، چون قبلا خونده بودیم که یادتون باشه یکیش بود که در بحث وسائل خوندیم که حضرت گفته بودن من اگر بتونم دو تا خصلت رو با گوشت و پوست بدنم به این شیعه هامون یاد بدم حاضرم این کارو انجام بدم، به بعض لحم ساعدی به بعضی از این گوشت دستم به اینا بفهمونم، یکیش اینه که شتاب نکنن در امور، یکی هم این که پنهانکاری کنن، که این از اینا این دوتا صفت رو بشه گرفت، یکی شتاب کردن رو، یکی هم این قلت الکتمان رو، روایت رو در وسائل خوندی که اینم نشون میده اون دوره هی جنگ دیگه، یعنی این فشارها باعث حرکتهای اجتماعی میشده، حرکتهای اجتماعی که حضرت هم به نوعی نمیپسندیده، یه جریاناتی بودن از ائمه تندتر حرکت میکردن و حضرت اینا رو نمیپسندیده، از این لعل بتونیم استفاده یک روش عملی هم در مورد حضرت استفاده کنیم. یه روایتیست، این روایت جالبه فقط از این جهت که بخونیمش، یه وسائل داره تو بهار داره، ایشون یه اشارهی کرده ولی اصل روایت رو من دیدم روایت جالبیست. این روایت مفصلی است که مرحوم مجلسی از تفسیر امام عسکری نقل کرده، شروعش این قال الحسن ابن علی که امام عسکری باشه، قال رسول الله ان الانبیاء انما فضلهم الله علی خلقه به شدت مدارات هم لعداء دین الله و حسن تقییت هم لعجل اخوان هم فی الله. بعد تو اینجا یه تعبیری سال بینید شما چیزی ازش متوجه میشید. قال الزهری خب کسی کان علی ابن الحسین یقول، بگم کنم یقول اینجا باید ظاهرن یه اضافه توش باشه، چون اینجوری باشه یعنی امام سجاد میگفت که اینی که داریم میگیم مقول قول امام سجاده، در حالی که قضیه راجع به خود امام سجاده. حالا ما عرفت له صدیقا فی السر ولا عدوا فی العلانیه، من برای امام سجاد در پنهان دوستی نیافتم و در علانیه دشمن. یعنی چی؟ توضیح میده. لأنه لا احد یعرفه به فضائله الباهره الا ولا یجد بودن من تعظیمهی من شدت مدارات علی ابن الحسین. میگه ایشکی نبود که حضرت رو ببینه و نتونه در ظاهر به او ارادت بورزه، تعظیمش بکنه. یعنی حتما اگر میدید حضرت رو تعظیم میکرد، اینقدر حضرت نسبت به مردم مدارات میکرد. و حسن معاشرتهی ایاه، با مردم خیلی معاشرت خوبی داشت. و اخذهی من التقید احسنها و اجملها و از اون وقت ولا احده و این کان یوریه المودت ظاهر، اگر چه ارائه مودت میکرد در ظاهر و حضرت، اما الا و هوه یحسده فی الباطن، تو دلش به حضرت حسد می‌ورزید. لتضاعف فضائله علی فضائل الخلق، بخاطر اینکه این هر چه فضیلت بود میدید این بیشتر داره، فضائلش از فضائل خلق بیشتر. حتی احتمال میدم اون یقول یا اینجا اضافه اومده باشه یا نسخه بدلی باشه، چون قضیه راجع به امام سجاده، بعد نمیتونه باشه که کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول، یا اینکه علی ابن حسین دیگه ای باشه، یعنی زهری گفته که یه علی ابن حسین دیگه ای میگفت راجع به علی ابن الحسینی که امام سجاد باشه. اینم فکر نمی کنم نایده بود. دوره امامت امام باقر دوره ایست که مصادف با خلافت چهار تا از خلفاست. یکی ولید ابن عبدالملکه که حدود 10 سال خلافت کرده، یکی سلیمان ابن عبدالملکه 3 سال خلافت کرده، بعد عمر ابن عبدالعزیزه که از 99 اومده تا 101، و بعدش هم هشام ابن عبدالملکه که 105 تا 125. این وسط هم یه سری بودن که دعواها دا هم داشتن، ولید ابن یزید ابن عبدالملک، یزید ابن ولید ابن عبدالملک که یکشون همون ولید فاسقه، یعنی یه دوره دست به دست شدن شدید حکومت تو درون خاندان بنی مروانه، دوتا پسرمو هم مثلا با هم هم جنگیدن. ولید ابن یزید ابن عبدالملک خلیفه بوده یه دوره 1 ساله که بهش میگن ولید فاسق، غیر اون ولید فاسق صدر اسلامه. این آدم عجیب غریبیه، میرفته مثلا در زندگیش داره که میرفته روی کعبه در حالی که مردم طواف میکردن رو پشتمون مشروب میخورده، قرآن میذاشته سر نی با تیر میزده. آدم عجیب غریبی بوده، چیز یک لشه خاصی بوده. استفادن تو این مقطع زمانی از اندیشه مرجعه خیلی مهمه. حالا این هم البته وارد این بحث بخوایم بشیم خودش بحثه، به قول آقای وجیزی مارمزون طول میکشه. پیدایش اندیشه مرجعه در این مقطع خیلی به داد بنی امیه رسیده، یعنی مرجعه به این معنا بودن، میگفتن ایمان ربطی به عمل نداره و این یکی از ارکان عقاید مرجعه است و لذا زمین ساز یک اندیشه هستند و اون این که آقا کاری به حکومت نداشته باشید، این همینقدر که میگن مسلمانن کافیه. این اندیشه به مذاق بنی امیه هم خوش میومده، به شم دمیدن خوششون اومده، گفتن اب نداره خیلی هم خوبه. اتفاقا پایگزاراش هم یکی هم از فرزندان محمد حنفی است که او حسن ابن محمد ابن علی نوه امیرالمومنین، میگن اولین کسی که اندیشه ارجاع رو داده اونه، برادر ابو هاشمه که ابو هاشم رهبر جریان کیسانیه است، انقلابیه، این نه اهل همین اندیشه ارجاعه. که این مسئله به نظر دو تا خاصیت بزرگ داره، یکی این که خب این واقعا بعد پیغمبر اصحاب پیغمبر با هم جنگیدن، شوخی که نداشته که، یعنی شکم هم پاره کردن، زدن، کشتن، جنگ کردن. اینا خب مسلمان هم میخواستن چی کار کنن؟ اومدن یه اجتهاد اخطأ درست کردن، بعدم گفتن هیچ کدومشون با هیچی از دین خارج نمیشن، همشون هم آدم های خوبی بودن. در گذشته ها صلواتی رو مطرح کردن، از زمان گفتن اونا رو برشن، همشون آدم های خوبی هن، از زمان خودمون زندگی کنیم. این اندیشه پایه‌هاش بسیاریش به اندیشه ارجاع برمیگرده، یعنی اندیشه مرجع. این بحث اندیشه ارجاع و بعد دوره‌های مفصل، از اون طرف همزمان آغاز این سالهای پیدایش اندیشه اعتزاله. ببینید لذا اون ولید فاسق یک پسرعمویی داره به نام یزید ابن ولید، اسم او هست ولید ابن یزید، این هست یزید ابن ولید که پسرعموشه، که خودش معتزلیست، قیام میکنه علیه پسرعموه، اون از کار میندازه، خودش هم اولین معتزلیایی است که به حکومت رسیدن تو دوره همین دوره مروانی ها. تو دوره مروانی ها کسای دیگه ای هم بودن، خود مروان همار که آخریشون هست، اون هم غیر سلفی مسیده، یعنی غیر اهل حدیثه، که اون هم یه اندیشه کرامیه داره. حالا در این دوران یه سختگیری حکومت نسبت به امور فرهنگی کمتره، لذا شروع پایگذاری مکتبه و شروع یک بحثهایی هست. یکی از نکات مهمی که قابل تحقیقه اینه که عمده روایات تحقیقه مربوط به همین دور است و این خیلی سوال مهمیست که چطور در این دور روایات و اساساً طرح این بحث به عنوان یه متد که چارچوبه حضرت براش داده، یعنی حضرت باقر شروع کردن چارچوب براش تعیین کردن، از این دوره. یکی از عواملی که گفتن هست اینه که کلن تا قبل از این دوره اونایی که دوره ائمه بودن یا شیعه خیلی خلصن، خیلی شیعه های خالصن، یا اصلا دوربر حضرت پیدا نمی شده، یعنی تکلیف معلوم بوده، یا دشمن بودن یا دوست بودن. اگه دوست بودن که خب جزء همین حزب علوی بودن، با هم بودن، همه چی هم خوب بود. اگر هم دشمن بودن که تکلیفشون معلوم بوده دیگه، اونا اون برای خط باستاده بوده. از دوره امام باقر یه مقدار فشارها کم میشه، وارد دوره ضعف بنی امیه میشه، به خصوص هم خیلی هم بعد بعد فرهنگی و مکتب و بحث اوجگیری بحث فقاهت و بحثهای کلامی، و بعدم دوباره دوره امام صادق که اکثر بحثهای تقیه مربوط به اون دوره است، که دوره آغازین دوره های بحث حضرت صادق، یه دوره با امویاس، یه دوره با عباسی، و هر دم تو ضعفشون هست. این یکی از علمش نه، این وقتی فشارا کنار میره باعث میشه بخش زیادی از اهل سنت هم بیان سراغ ائمه. اون یه دستی اصحاب به هم میخوره، یعنی درسته امام سجاد 3 نفر یا 5 نفر داشته، امام حسن 30 نفر، امام حسین 100 نفر، ولی به نهر اون 100 تا کسایی بودن تا پای جون واسطه بودن. لکن به دوره ائمه که میرسه مجالس حضرت مجالس در هم برهمیه، یعنی تو جلسات هم شاگردها از اهل سنت میشینن هم از شیعه. رضا امام باقر یکی از روات بزرگ اهل سنته، از محمد ابن علی باقر اونا خیلی روایت دارن، خیلی هاشون میومدن اخذ حدیث میکردن میرفتن. این یک دست نبودن راویان و اصحاب زمینه بحث تقیه بسیار جدی رو مطرح میکنه که خب وقت بعدن داریم، حالا میرسیم. مثلا ابو بصیر از حضرت سوال کرده آقا شما این موردی که دارید میگید من از امام باقر یه چیز دیگه شنیدم، شما یه چیز دیگه داری میگی؟ میگه چون اونا کسایی که اومدن اونا اهل یقین بودن، اینایی که اینجا اهل شکن. اهل شکن یعنی اینایی که اومدن اینا اعتقادات خوبی ندارن. حالا روایت در مورد به امام صادق که ظاهرا به فردا برسیم، این روایتشو میخونیم از حضرت. یا مثلا در رابطه با خود امام صادق یادتون باشه روایتی بود که 2 تا روایت تقریبا با یه مضمون بود، توی وسائل خوندیم که ابو بصیر پرسید، زراره بود، از حضرت پرسیده بود آقا شما اینجا چجور قبل یکی اومد یه چیز گفتی، 10 دقیقه بعد که دیگه اومد چیز دیگه گفتی؟ حضرت گفت آره من مخصوصا گفتم اینا برن نوعای مختلف نقل کنن. که بعدم فرموده بودن من که رفتم مسجد به افراد یکی گفتم اینجا تو 4 رکعتی بخون، یکی گفتم اون بر برو بخون، یه جور نخوندن. این تقیه از باب همون تقیه موضوعی در زندگی خود ائمه است، نوع 4 میشد یا نوع 3 میشد به بیانی. یعنی چی؟ یعنی میخواسته حکومت استنباط نکنه، داره یه تشکل شکل میگیره. یعنی در اون مقطع زمانی یه بحث موضوعی خود ائمه است، اینکه وقتی میرن بیرون یه دست نباشن، یه جور نباشن همه، که اون احساس خطر بشه داشت. به هر حال به خصوص زمان هشام ابن عبدالملک، یعنی از 105 تا 125 که حکومت قدرتمند میشه، این دوره دوره ایست که باز دوباره در رفتار امام باقر ما یک رفتار تغییروار رو میبینیم. این نکته خیلی مهمی است که بهش اشاره کردم که شاید محل تحقیق اینه که شاید از دوره‌ای که ضعف حکومت شروع میشه و دوباره یک دستی اصحاب به هم می‌ریزه، این به هم ریختن که سنی میومده، شیعه میومده، آدم ناشناس میومده، درس و شرکت می‌کردن، ائمه دیگه نمیتونستن، همه اون کسایی که بودن اصحاب سر نبودن، همه کسایی نبودن که امتحان پس داده باشن. لذا چند گونه حرف زده میشده، بعد برای این که معلوم بشه بقیه بدونن که این بعضیاش درسته بعضیاش غلطه، این رو حضرت بهش توجه میدادن، مبنا دادن که با ما یه سریش تقیهی میگیم، یه سریش غیر تقیهی میگیم، یه سریش در تقیه بر شما هاست، میرید بیرون نقل میکنید. این مسئله این یا در یه مورد دیگه ای مثلا در همین مورد داره که یکی از اصحاب حضرت که خب جز معروف هم هست، جابر بن یزید جعفی، این رفته مدینه، بعد به حضرت گفته که من میرم مدینه، ازم میپرسن که تو اهل کجایی؟ من اگه بگم اهل کوفم، چون اگر اعلام بکنم که اهل کوفم، چون کوفیا همه جزء اصحاب شما، جزء مریدای شما هستن، چون یکی از القاب امام باقر مفتی اهل کوفه است، امام اهل کوفه، امام اهل العراق، مفتی اهل کوفه، این از القاب پیداست که حوزه نفوذ عراق بوده دیگه، از همون دوره امیرالمومنین باقی مونده بوده. حضرت بهش میگه که خب اخی اومدیم مدینه، تو اگه ازت پرسیدن اهل کجایی بگو اهل مدینه. جابر ابن یزید جعفی میگه تو هم بگو اهل مدینه. او میگه یعنی من دروغ بگم حضرت میگن نه خب توریه کن، اهل شهر مادامی که درون اون شهر هستن اهل شهرن دیگه، هر که داخل حضرت اهل همون جاست. ببینید اینه که یه دست نیست، یعنی اوضاع سختگیری های درش وجود داره. یا در مورد دیگه در زندگی خود امام باقر تعبیر حضرت خطاب به هشامه که خطاب ازش کردن یا امیر المؤمنین، الواجب علی الناس الطاعه لامامهم و صدق له بالنصیحه، که خطاب یا امیر المؤمنین خودش بالاخره خطابی است که بعدها ما داریم که هیچ وقت نباید به کسی غیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گفته بشه. یا موارد دیگه ای که ممکنه گفتن بر این هست، اقامه عزاداریه، یعنی بر سید الشهدا. خب اول کسانی که مجلس عزا گرفتن که گفتن امام باقره، به صورت مخفیانه برگزار شده. این خفاء در برگزاری یکی از موارد. یه دو تا روایت هم داریم، یکی از امام صادق یکی از امام باقر، هر دوشو الان میخونم. این بهاره که جلد 72 بهاره صفحه 400. ببینید هم کرامت حضرت رو نشون میده، هم فضا رو نشون میده و هم کلن شرایط جامعه رو نشون میده که چجوری بوده. یعنی یه دست نیست، یه به هم ریختگی آشفتگیست، توش از تند هست تا تند مخالف. در محاسن برقیست که میگه قال علقمه اخی، ابی بکر حضرمی نقل کرده، میگه علقمه برادر من رو کرد به امام باقر لعبی جعفر قال ان ابا بکر قال یقال الناس فی علیه. ابا بکر یعنی همون ابی بکر حضرمی. فقال لی ابو جعفر، میگه من احساس میکنم توی آدمی هستی اینجوریه، اینی عراق لو سمعت انسانن که یشتم علیان که شتم علی میکنه، فستطعت اگه بتونی ان تقطع انفه فعلت. تو رو کسی میبینم که آدمی هستی علی کسی شتم و دشنام به امیر المومنین بده ازت هم بیاد، دماغش خورد میکنه. اینم میگه که قلت و نه بله من همینم هم. من خلاصه از این ولوی های تنوری هم شیعه پابکار. ببینید فضا به گونه ایست که این هست، اون شد کنندم هست، یعنی فضا در همه، مثل قوم نیست که یه طرفه باشه، مثلا فرض بفرمایید اصحاب داعش هم نیست که اونجا هم یه طرفه باشه، یه جایی توی مسجدیست. حالا ادامه حدیث جالب مطلب معلوم میکنه که هم این توشه هم او توشه، یه کسی نیست که شد میکنه، یه کسی هم هست که اگه بیبینه گردن رو میشکنه. این ظرفیت این است که هر لحظه یعنی هم میگیره. بعد میگه حضرت میگه قال فلا تفعل، نکن. ثم قال اینی که میگم اونا بودن اینه، لأسمع الرجل الافلام داره، یعنی ظاهرن کس خاصیست. میگه من شنیدم یه کسی یه صبح با علیه درست سر به امیر المومنین میکنه و یستت رومنح به ساریه، ساریه ستون. من رفتم پشت ستون از تت رومن پنهان شدم و ازا فرقه، وقتی او دشنامش تموم شد، اتیته فصافحته، رفتم جلوش دستم. یعنی به گونه است. این مضمون که حالا احتمال من میدم یه روایت باشه از دو نفر نقل شده، از ابن مسکان از امام صادق نقل شده. این کتاب الاشرای باب تقیه، چون اکثر روایاتش تو وسائل خونده بودیم، من دیگه این دو روزه دیروزم ذره بیکار بودم، این روایاتش خیلی بوده 118 تاست، خیلی از روایاتش قریب به اتفاق شد، تقریبا تو وسائل خوندیم تو اوناست، ولی تکتوک روایاتی داره که چون حکمی نیست در این مورد وجود داره. این روایت رو از جامع الاخبار نقل میکنه از امام صادق. ان ابن مسکان قال، قال ابو عبدالله انی، حضرت رو میکنه میگه لأحسب که اذا شتم علی بین یدک ان تستت ان تأکل ان فشاتمهی لفعل، که بخوری دماغشو، بخوری دماغشو، یعنی مثلا لو دماغشو دندون بگرد. فقول تو ای والله جوهل تو فدا، حتما این کار میکنه. اینی لها کذا و اهل و بیتی، هم خودم هم زادرودم هم همین شدیم، کسی به علی فوش بده گردنشو میشون از اصحاب دروگی. قال فلا تفعل، حضرت رو نکن این کار. فولا لربما سمعت من شتم علیگن و ما بینی و بینه او الا استوانتون فعصت رو منا. من نشسته بودم، یک کسی داشت به امیرالمومنین دشنام میداد، بینمون یه ستون بود، من خودم رو قایم کردم پشتش. فاذا فرغت من صلاتی امر رو بهی، وقتی تموم شد رفتم یه جوری که بغلش بگذرم، فاسلم علی و اسافه، اینم ازش عبور کردم باشم مسافه هم کرد. اما وارد دیگه تقیه در زمان حضرت، یکیش اینه که حضرت در موارد مختلفی حکم کردن امام باقر به زندگی مسالمت‌آمیز با اونها، که تا جایی که یه جایی اصلا گفتن نماز پشت سر اونها رو ترک نکن. اون روایت معروفی هم که خوندیم که خالفوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامرس یا امرس سبیانیه، این روایتی بود که از وسائل خوندیم زم راجبش راجب توابعی صحبتی. یا مثلا در مورد مواردی روایتی داریم که حتما برید باشون صحبت کنید، نیکویی کنید، باشون خوشرفتاری کنید، ثواب زیادی میبرید و ثوابی که از این جهت میبرید خیلی بسیار زیاد. یکی دیگه از موارد تقیه در زمان امام باقر که میشه گفت، حضرت خطاب به یکی از یاران خودشون به نام زیاد ابن ابی عبیده یه روایتی دارن، میگن که به زیاد میگن تو فتوای ما رو میدونی راجع به تقیه، اون میگه خب بله شما خودتون هستید. او رو میکنه و حضرت میگه که بدون که، حضرت بهش میگن که اگر عمل بکنی این اخذ بهی، اگر عمل بکنی اجر میبینی، اگرم ترک بکنی آسه، یعنی در این مسئله. یکی دیگه مواردی که دوباره در رابطه با زمان امام باقر گفته شده اینه که از حضرت سوال کردن راجب شکار با باز و شاهین. در رابطه با فقه ما میدونید دیگه، در فقه ما شکار فقط با کلب معلم جایزه، یعنی اگه خود شما بزنین خب درست، اما اگر با کلاب معلمه باشه اشکال نداره، اما با باز و شاهین این رو در فقه ما گفتن اشکال داره، گفتن در موردش نمیشه. علتش هم ظاهرن اینه که این در آیه شریفه به نوعی مثلا فقط به این مسئله اشاره شده، اون آیه که میگه نخورید، حتی یه بحث فقهی هم داره که والمختنقه توی آیه داره که انما حرمت علیکم الدم والمیت ولحم والحمر ولحم خنزیر و بقیه هم بقیه مواردش هم همش در رابطه با همین هست. از حضرت سوال کردن، بنی امیه خیلی علاقه وافری به شکار باز و شاهین داشتن، الان هم عربا خیلی دوست دارن، یکی از جنگ‌های معروفی که خیلی دوست دارن جنگ بین باز و خوبره است. خوبره که اسمش خیلی هم می‌کنن بره، یعنی مثلا یه چیزی مثل بره ماننده. خوبره یک حیوانه مثل باز، پرنده‌ایه. این آب دهنش چسب داره، یعنی حالت چسبناکه. این جنگش با باز جنگ خیلی قشنگیه. این باز که میره بالا، این هوبرم حرکت میکنن، اینو هر کدوم رو قرار بگیرن او برنده است. این اگه بتونه بره بالای باز قرار بگیره، آب دهن بندازه به باز، چون چسبناکه بال باز به هم میچسبه و این سقوط میکنه زمین. اگه باز بتونه بره بالا، اول میزنه با پنجه و با نوک و اینا تو سر این، اینو میندازه. این یکی از کارهایی که عربا خیلی هم شکار در ایران دوست دارن اینه که چون منطقه فارس هوبره داره، میان بازاشون رو میبرن رها میکنن. این بازا که میرن هوبره رو میبینن، هوبره معمولا رو زمین و ایناست، اینا شروع میکنن دیگه اون بالا شروع میکنن با هم جنگ کردن. این به سر اون بزن، اون تو سر این، یکشون میبرن. اون وقت این شکار با باز که خیلی خوب جذابیت داشته و الان هم تو این دیدید که مثلا فیلم ها میان باز شکاری و این کارا میکنن. در فقه ما خوب اشکال داشته، از حضرت سوال کردن، گفتن که از علل تقیهش این بوده. دیده الان بگن نه، حرامه تختعه خلفاست، به اون مسئلش نمیارزه. لذا به صراحت حضرت گفتن اشکال نداره. نکته مهمش اینه که از امام صادق سوال کردن پس چرا؟ امام صادق فرمودن که نه، اون فتوا تقیهی بود. یعنی امام به صراحت امام صادق میگن پدرم فتوا اگر داد فتوای تقیهی. یه مورد دیگهش بحث اول ماه رمضانه که از حضرت سوال میکنن. حضرت بحث تقیهی این رو بیان میکنن، میگن فطر و اعضاها کدومه؟ میگن الفطر ما یفطر الناس، الفطر یومون یفطر الناس، والعزها یومون یزح الناس، و الصوم یومون یصوم الناس. اشاره ناس ناسم خب با اون حکومت هرچی میگفته عمل میکنن. این که بیان مبانی اصلی شیعه رو بکنن در این مورد انجام ندادن، که این یکی از موارد تقیه در مورد امام باقره. یکی دیگه هم مواردی که در رابطه با گفته شده مجلسی آورده، باز تو مواردش هست، این که از حضرت سوال کردن به این که ما میتونیم وقتی میریم جایی قسم بخوریم به دروغ. حدیث 57 همین باب 87 کتاب الاشره است. یک کسی از کتاب مجلسی از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده، نوادر حسین ابن سعید نقل کرده، اونجا میگه از حضرت باقر سوال میکنه که من پیشم یه اماناتی از مردمه و عشار مالیاتگیر میاد عبور میکنه و قسم میخوره، میگه اینا چی هست؟ ما قسم بخوریم فنحلف لهم، ما قسم بخوریم که مثلا اینا نیچی نیست، چیزی نیست و مثلا مال خودمونه، مال خودمونه، یه جوری بالاخره حلش کنیم. حضرت میگن که بله، کلما خاف المؤمن على نفسه فیه ضروره فلهو فیه تقیه. بله، خب این هم مواردیست که اجازه موضوعی در یک موردی داده شد. حالا اون بحث فقهیشه که بعدی بحث دارم. یا در رابطه با همین جابر ابن یزید جوفی گفته شده که حضرت این از اون این که الان دارم بهتون میگم این ممکنه از نوع دوم باشه. 70,000 حدیث تعلیم کرده ولی بهش هم حضرت گفته هیچ کدوم شعر نداری بیان بکنی. یعنی با حضرت صحبت میکرده حضرت تمام اسرار، حالا یا اسرار عرفانی است که بعید دست جابر انقدر باشه، اسرار ولایته، اما بحث کلامی است، اینا رو مطرح کرده، قسم اول نمیتونه باشه، قسم دومه، اونا رو بیان کرده. بعد یه جایی هم فهمیده خب این یه زخمه ممکن نتونه تو سینه نگردره، بهش گفته اگه نتونستی سر رو بکن توی چاه، با چاه یاره بقیش فرداد.